که استصحاب که دلیلش لا تنقل الیقین به شک است، چگونه میتواند در معدیات و امارات جاری بشه؟ با بیاناتی که در این چند روز به عرض رسید دیدیم که ممکن است، بلکه با توجه به تنزیل حجت و اماره منزله علم، محظوری در اجرای استصحاب در معدیات امارات نیست. و بعد هم اضافه کردیم که والذی یشهد لذلک، اینکه در ذیل همین ادله استصحاب وارد شده که ولکن انقذه به یقین آخر و بلا ریب ولا شک، حجج و امارات معتبره می توانند مانع از اجرای استصحاب شوند و ناقض متیقن سابق گردند. پس به قرینه این که در یقین ناقض حجج و امارات قائم مقام یقین می شوند، در یقین اول هم که متیقن قبلیست می تواند امارات و حجج شرعی قائم مقام یقین موضوعی متخذ علی وجه طریقیه بشود، که در استصحاب هم یقینی که در موضوع عرض شده علی وجه طریقیه است. خب این بحث تمام. فقط یه نکته ای که از این تنبیه باقی مونده آن است که آیا اگر متیقن سابق ما معدای اصول عملیه باشه، آیا می شود استصحاب جاری کرد ام لا؟ مثلا ما اگر شک داریم که مایع مقابل ما طاهر است یا نجس، حلال است یا حرام، با اینکه شک داریم متوسل میشیم به قاعده طهارت، میگیم این شیء مشکوک محکوم است ظاهرا به طهارت، یا این لحم مشکوک محکوم است ظاهرا به حلیت. حالا اگر بعد از برهی از زمان در بقای طهارت اون اول و حلیت ظاهری دومی شک کنیم، آیا می توانیم استصحاب همون طهارت ظاهری و یا حلیت ظاهری لحم را جاری کنیم یا خیر؟ یا فرض بفرمایید که اگر شیعی قبلا متیقن بود، مثلا اول صبح یقین به طهارت داشتیم، اول ظهر شک کردیم در بقای طهارت، به مقتضای استصحاب حکم به بقای طهارت در اول ظهر کردیم. حالا اگر دو ساعت دیگر، سه ساعت بعد از ظهر باز شک کردیم که آیا طهارت مستصحب ما باقی است یا نقض شده، آیا می توانیم سه بعد از ظهر استصحاب بقاء طهارت ثابت کنیم ام لا؟ آخرین بحث ما در تنبیه دوم اینه که آیا معدیات و اصول هم می توانند مجرای استصحاب قرار بگیرند؟ حالا چی این اصول عملیه قاعده طهارت باشه یا اصل براءت باشه یا قاعده حلیت باشه یا حتی خود استصحاب باشه یا قاعده اشتغال باشه؟ آیا اگر در بقای حکم ظاهری که معدای اصول است شک کنیم می توان استصحاب جاری کرد؟ جواب اینکه حاجتی اصلا به استصحاب نیست و استصحاب اثبات حکم ظاهری معدای اصول به استصحاب از قبیل تحصیل حاصله. خب برای اینکه همون شکی که قبلا منشأ برای جریان اصل عملی شد، همون شک 2 ساعت بعد، 5 ساعت بعد هم باقیه. خب اگر باقیست، همون اصل عملی اول جاری خواهد شد، دیگه احتیاج به استصحاب نداریم. مثلا اگر ساعت 8 صبح شک می کنیم که آیا مایع مقابل ما طاهر ام نجس، به مقتضای اصالت و طهاره حکم کردیم به طهارت این مایع. مجدداً اگر ظهر شک کردیم باز در طهارت و نجاست مایه، خب همون ملاک قاعده طهارت صبح در ظهر هم موجوده. همین نیست آقایون؟ خب بازم ظهر هم شک داریم که این شی طاهر ام نجس، همون اصالت و طهاره جاری می شود. دیگه نیاز به استصحاب طهارت ظاهری مشکوک نداریم. و هاکذا در اصالت الحلیه و هاکذا در استصحاب. گفتیم اول ظهر شک در بقای طهارت کردیم و استصحاب طهارت صبح کردیم، مجددا در عصر شک می کنیم که آیا بین ظهر و عصر خوابی بر ما مستولی شده یا نشده. خب میگیم همون استصحاب اول که یقین به طهارت داشتیم در بقای طهارت تا عصر جاری میشه، چون بعد از عصر هم شک است در نقض طهارت متیقن، استصحاب اول جاری می شود، دیگه نیاز نیست. پس در اصول عملیه که موضوعشون شک است، همین اصل و ملاک در آن اول و آنهای بعد تا علم به ارتفاع باقی است و حاجتی نیست که ما هم اصل عملی اول جاری کنیم و هم برای بقای معدای اصل عملی متوسل به استصحاب بشیم. پس بنابراین استصحاب در چند جا جاری میشه. اول اونجا که یقین وجدانی به شیعی باشه، وجود شیع یا عدم شیع، و بعد شک در بقای اون شیع شود. دوم جایی که شیع متیقن تنزیلی باشه که معدیات امارات و حججند. به هذا ینتهی البحث در تنبیه دوم. اما تنبیه بعد، تنبیه سوم در استصحاب کلیه. آیا همونطوری که در شخصی و جزئی اگر متیقن سابق بود عند شک فی البقا استصحاب جاری می شود، مثل استصحاب بقای وجوب صلات جمعه، استصحاب بقای حیات زید، استصحاب بقای عدالت امر، آیا می شود در کلیات هم استصحاب جاری کرد؟ مثل اینکه یقین داریم به خاطر بللی که از ما خارج شده، یقین داریم به حدث، اما این حدث مردد بین حدث اکبر است، اگر این بدل منی بوده، و یا حدث اصغر است اگر این بدل بول بوده. حالا آیا اگر وضو گرفتیم پس از وضو شک می کنیم که آیا کلی حدث مردد بین اصغر و اکبر پس از وضو باقی است یا رفع شده؟ آیا می توان استصحاب بقای حدث کرد، کلی حدث مردد بین اصغر و اکبر، ام لا؟ یا مثلا یقین داریم که در حال احرام صید حرام بوده، الان که از احرام خارج شدیم نمیدانیم اصل مکروهیت و مرجوهیت صید باقی است ام لا. درسته که حرمت مرتفع شده، اما می توان گفت مرجوهیت چقدر جامع بین حرمت و کراهت است باقی است ام لا؟ سخن ما در تنبیه سوم در استصحاب کلیه. حالا خواه کلی از قبیل موضوع باشه مثل حدث مردد بین اصغر و اکبر و یا کلی از صنف و حکم باشه مثل طلب مردد بین وجوب و استحباب و یا مرجوحیت مردد بین حرمت و کراهت. پس سخن این است که آیا استصحاب در کلی همانند جزئی جاری می شود ام لا؟ ربما یقال که کلی اصلا وجود نداره تا متیقن باشد و بعد شک در بقا بشه. برای اینکه الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، اگر شیئی وجود داشته باشه قطعا جزئی است، برای اینکه این قاعده در فلسفه کنار علی المنار، شیء با وجود شخصی و جزئی خواهد شد و در استصحاب یقین به وجود شرطه. خب اگر یقین به وجود شرطه مختص می شود به جزئی، چون که جزئی است که قبلا متیقن الوجود است و بقاءً مشکوک، مثل وجود زید، عدالت امر، حیات بعد و نظائر اینها، یا وجود وجود، وجود حرمت، وجود قدر جامعه، غلطه، چون که کلی موجود نیست. و الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراد در تهذیب ملا عبدالله به ما میگوید که بعد از اینکه کلی بر سه گونه است، کلی طبیعی، کلی عقلی و کلی عرض کنم ذهنی، بعد میگه آیا کلی طبیعی وجود داره؟ کلی منطقی میگه والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراد. پس طبیعی و کلی موجود نیست تا عند الشک فی البقا استصحاب کنیم. قلنا، در جواب عرض میکنیم، اولا در استصحاب شرط نیست که متیقن موجود باشه، بلکه گاهی ممکن است متیقن ما امر عدمی باشه، مثل اینکه در براءت اصلیه ای که اخباری و اصولی متفقند میگویند بازگشت براءت اصلیه به استصحاب عدم تکلیف قبل الشریعه هست، یعنی قبل از اینکه اسلام بیاد مثلا حرمت شرب دخان نبود. نمیدانیم که این عدم نقض شد به آمدن اسلام ام لا. استصحاب عدم می کنیم، بنابر این شرط نیست در استصحاب که امر متیقن ما وجودی باشه تا بگویید کلی وجود نداره، بلکه ممکن است مستصحب امر عدمی باشه. این اولا. ثانیا اینکه پیوست کلی با وجود فرد موجوده. معنای عبارت تفتازانی هم در تهذیب همینه: والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراد، یعنی حقیقت این است که کلی طبیعی موجود به وجود فردش. این که ما میگوییم آدمی و انسان موجوده، شکی در صدق این قضیه است؟ قطعا خیر. اما در این جمله که میگیم انسان موجود است، ابدا نظر به زید و عمرو و افراد خاص نداریم، بلکه همانا مرادمون طبیعی انسانه. میگیم آقا سیمرغ وجود نداره ولی انسان وجود داره. میگیم مثلا این حیوانات بزرگ که گاهی به اصطلاح چی میگن اینا که خیلی میگن خراب کننده بودن در عصرهای قدیم، چی؟ آن دایناسور. میگیم دایناسور وجود نداره اما گاو و پلنگ و شیر وجود داره. بنابراین در همین جمله فلان حیوان یا فلان نوع و جنس موجود نیست و مثلا انسان و بقر و غنم موجوده، قطعا مراد ما طبیعی این انواع است نه افراد. والذی یشهد به وجود این طبیعی همانا وجود افراد این طبیعی است، برای اینکه فرد متحد با طبیعت به دلیل حمل شایع صناعی. میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون یا بشرون، قطعا در این حمل حمل شایع صناعی است نه حمل اولیه ذاتی. و در حمل شایع صناعی اتحاد وجود بین موضوع و محمول شرطه. پس وقتی میگوییم زیدون انسانون، یعنی وجود زید متحد است با وجود انسان. اساسا فرد همون طبیعی است به اضافه مشخصات فردی، نه اینکه فرد شیئی غیر طبیعی باشه. به راستی زید همون انسان است، به اضافه مشخصات فردی و شخصی او از نظر نسب، قامت، رنگ، لباس و غیر ذلک، به حیثی که اگر مشخصات فردی را از زید برداریم، اون وجود باقی غیر مشخصات همون وجود انسان و وجود طبیعی است. بنابراین این از غلطهای روزگار است که بگوییم طبیعی، کلی طبیعی موجود نیست، بلکه قطعاً هر فردی از طبیعت که موجود شد طبیعی با اون فرد متحد و موجوده. پس جواب دوم شما این است که خیر، به فرد در استصحاب وجود متیقن شرط باشد، اما پیوسته کلی طبیعی به وجود فرد موجوده. ثالثاً به فرض اینکه بگوییم کلی طبیعی وجود ندارد به دقت عقلی، تا مواجه با اشکال اون مردی که شیخ الرئیس باش ملاقات کرد و گفت این که اگر طبیعی موجود باشه لازم میاد در آن واحد هم ملتهی با لحیه و هم بی لحیه باشد و در اماکن مختلف باشه. حالا به فرض این که به فرض محال بگوییم طبیعی و کلی طبیعی متحد با فرد نیست، میگیم این به دقت عقلی با صد سریشم عقلی میتوان گفت طبیعی موجود نیست، اما به دید و عرف قطعا طبیعی با وجود افراد موجود است و متحده و مدار در استصحاب بر نظر عرف. اگر در دیدگاه عرف شیئی متیقن بود و بقای اون شیء مشکوک بود، استصحاب جاری است، خواه کلی باشه اون شیء یا جزئی. بنابراین پس اصل محور بحث مسلم و به عنوان اصل موضوعی مورد قبول که ممکن است مستصحب ما وجود کلی طبیعی باشه. اکنون که اصل بحث مسلم و روشن شد، حالا سخن این است که آیا در استصحاب کلی حتما باید از قبیل موضوع باشه و یا ممکن است کلی مستصحب ما از مقوله احکام باشه. ربما یقال که کلی در موضوع معقوله، هم خدوس و یقین به وجود او و هم شک در بقای او، اما در احکام کلی که جامع بین احکام باشد ابدا وجود نداره، زیرا احکام مشتمل بر 5 نوع متفاوته: وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه. چیزی به عنوان جامع بین وجوب و استحباب یا وجوب و کراهت در احکام شرع نیست، تا بگوییم عند شک استصحاب میشه اونقدر جامع. لذا این اشکال در استصحاب احکام موجوده، بالخصوص به مبنای مرحوم آخون که آقای آخون میگویند معنای استصحاب یعنی جعل حکم مماثل یا جعل حکم للموضوع المماثل. ایشون میفرمایند معنای استصحاب اگر در حکم جاری شود، مثل استصحاب وجوب صلات جمعه، معناش اینه که در زمان شک مثل همون وجوب انشائی شرعاً مجعول است، و اگر استصحاب در موضوع جاری بشه مثل استصحاب عدالت زید، باز میگه معناش اینه که حکمی مماثل و حکم عدالت قبل جعل شده. عدالت سابق حکم جواز اقتدا بود، معنای استصحاب عدالت جعل حکمی مماثل با حکم سابق، یعنی جعل جواز اقتدا. خب اگر معنای استصحاب جعل حکم باشه، میگیم ما در شرع مقدس 5 حکم بیشتر نداریم، یا حرمت یا وجوب یا کراهت و استحباب و استحباب اباحه. جعل حکمی مشترک بین وجوب و حرمت، جعل جامع بین ندب و وجوب غلطه، چون ما حکمی به صورت جامع نداریم. حالا اگر اینه، یک اشکال دوم این است که استصحاب در قدر جامع بین احکام کلی احکام چگونه قابل قبوله؟ والحمد لله.